اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، امید روز خوب و خوش را آغاز کرده باشین. برنامه ای ساعت با اخبار افغانستان و جهان آغاز می کنیم. گوینده ژیلا سمیعی. وزارت خارجه ایالات متحده در جدیدترین گزارش سالانه آزادی های مذهبی در جهان در سال 2016 میلادی از قول سکها، اندوها، مسیحیان و سایر اقلیت های غیر مسلمان مقیم در افغانستان می نگارد که آنان هنوز به آزار و اذیت و گاهگاه خشونت مواجه می شوند. جزئیات بیشتر را از قدیر مشرف می شویم.
این گزارش به نقل از رهبران اقلیت‌های مذهبی می نگارد که شمار عبادتگاه‌ها برای هندوها و سکها در افغانستان در حال کاهش است و تعداد از آن اقلیت‌ها به خاطر عدم موجودیت فرصت‌های کاری مجبور به مهاجرت به سایر کشورها شدند. نمایندگان اقلیت‌های مذهبی در افغانستان در این گزارش وزارت خارجه ایالات متحده گفتند که محاکم در آن کشور عین حقوقی را که به مسلمانان قائلند برای غیر مسلمانان نیز قائل نیستند. بر اساس گزارش وزارت خارجه ایالات متحده، با وجود که اقلیت شیعه در افغانستان در مقام‌های برجسته حکومت قرار دارند، اما شکایت کردند که حکومت افغانستان در مناطق با اکثریت شیعه نشین حفظ امنیت را نادیده گرفته است. در گزارش وزارت خارجه آمریکا آمده که با وجود موجودیت برخی از گزارش‌های تبعیض‌آمیز به سطح محلی در آن کشور، در مجموع تبعیض از جانب اکثریت سنی‌های افغان در مقابل اقلیت شیعه‌ها در افغانستان رو به کاهش است. وزارت خارجه با نکوهش اعمال داعش در سراسر جهان تاکید کرده است که شاخه خراسان آن گروه و طالبان افغان به حملات خود علیه اقلیت‌های مذهبی به خاطر عقاید آنها و یا ارتباطشان با حکومت افغانستان ادامه می‌دهند.
وزیر خارجه ایالات متحده می‌گوید که گروه داعش واضحاً مسئول نسل‌کشی و جنایات علیه بشریت است. رکس تلرسن هین نشر گزارش سالانه وزارت خارجه ایالات متحده در مورد آزادی مذاهب در 199 کشور جهان و سایر مناطق کره زمین گفت آزار و اذیت و عدم تحمل مذهبی بسیار شایع باقی مانده است. بازم جزئیات بیشتر از همکارم قدیر مشرف می‌شنوید.
آقای تلرسن گفت که تقریباً 80% نفوس جهان با محدودیت‌ها و یا خصومت‌ها زندگی می‌کنند و ما نمی‌توانیم این وضعیت را نظرانداز کنیم. رکس تلرسن در گزارش 2016 آن وزارت در مورد آزادی مذاهب، ایران، عربستان سعودی، ترکیه، بحرین، چین، پاکستان و سودان را در زمره کشورهای نام برده که حکومت‌های آن به نقض آزادی مذاهب پابند مانده‌اند. آقای تلرسن گفت هیچ کس باید به خاطر عقاید خود در ترس و حراس زندگی نکند، مخفیانه به عبادت نپردازد و با تبعیض مواجه نگردد. وزارت خارجه ایالات متحده گروه داعش را به نسل کشی، ارعاب، بازداشت‌های کورکورانه و قاچاق زنان و دختران برای خوشگذرانی افراد گروه داعش در سوریه و عراق متهم کرد.
وزیر خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه گفت اداره دونالد ترامپ همچنان مایل به مذاکره با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی است، اما در انتظار دریافت نشانه‌هایی از تمایل پیونگ یانگ در این زمینه می باشد. رکس تلرسن در مورد اینکه رهبر کره شمالی طرح آزمایش میزایل بالستیک در نزدیکی جزیره گوام را آماده کرده اما فوراً به اجرا نمی‌گذارد ابراز نظر نکرد. با دنبال تهدیدهای رئیس جمهور آمریکا و رهبر کره شمالی به نظر می رسد اکنون علائم فروکش کردن تهدیدها و رو آوردن به گفتگو برای حل بحران قابل مشاهده شده است. اما واشنگتن گفته است که قبل از هر نوع مذاکره پیونگیانگ باید آزمایش های بالستیکی خود را متوقف کند. ادامه اخبار. شمار تلفات رانش زمین و جاری شدن سیل در شهر فریتاون پایتخت سرالیون به حدود 400 نفر رسید و شمار مجروحین از 600 نفر بیشتر شده است. بعد از ساعت‌ها بارندگی شدید، شاهدان عینی می‌گویند یک تپه در ساحه ریجنت شروع به لغزش کرده و جاده‌ها مبدل به دریای خروشان شد. هزاران نفر خانه‌هایشان را ترک کرده و اهالی محل، مامورین امور اضطراری و سربازان هنوز هم در تلاش تا مردم را از زیر گلولای بیرون کشند. حکومت سرالیون میگوید حدود 9000 نفر در این رویداد صدمه دیده است. عبدالناصر عضو انجمنهای صلیب سرخ و هلال احمر گفت که سیل از گلولای همه چیز را با خود برده است. یک مقام محلی در قریه ماندری در شمال نایجیریا گفت که 27 نفر در حمله گروه تندروی بوکو حرام بر یک کمپ کشته شدند. لوان کالی رئیس این قریه گفت که روز سه شنبه 3 بمبگذار انتحاری وارد کمپ بیجا شدگان جنگ ها در نایجیریا شده و همزمان مواد انفجاری جاسازی شده در بدنشان را منفجر کردند. کالی گفت 83 نفر دیگر در این رویداد مجروح شدند. تایی 8 سال شورشگرایی گروه بوکو حرام بیش از 20,000 نفر را کشته است. مقام ها در پرتغال می گویند شمار تلفات جانی ناشی از افتادن یک درخت بزرگ در جریان یک جشن بزرگ مذهبی در آن کشور به 13 نفر رسید. این درخت زمانی که شمار زیادی از مردم برای تجلیل از جشن سالانه نوساس نیورا دومونتو در جزیره مادیرا اجتماع کرده بودند از جا کنده شد. شمار زخمی های این رویداد تا حال 49 نفر گزارش شده است. با گزارش رسانه های محل این درخت بلوط بیش از 200 سال عمر داشت. نیکولاس ماندورو رئیس جمهور ونزوئلا در واکنش به تهدید دونالد ترامپ مبنی بر احتمال اقدامات نظامی علیه کشورش دستور تمرینات نظامی وسیع را صادر کرد. جزئیات بیشتر از قدیر مشرف مشنویم.
رئیس جمهور ایالات متحده روز جمعه گفت که اقدامات نظامی یکی از گزینه‌ها برای مقابله با بحران ونزوئلا است، بحرانی که به خاطر سقوط اقتصادی و نارامی‌های سیاسی در آن کشور به وجود آمده است. وزیر دفاع ونزوئلا نیز در واکنش به این تهدید آقای ترامپ گفت که به ایالات متحده اجازه نخواهد داد کشورشان را اشغال کند. قرار است این تمرینات نظامی به روزهای 26 و 27 آگوست عملی شود.
و نیکی هیلی سفیر ایالات متحده در ملل متحد گفت نباید به ایران اجازه داد تا با استفاده از توافق هسته‌ای جهان را گروگان بگیرد. خانم هیلی که به دنبال هشدار حسن روحانی رئیس جمهور ایران در مورد خطر فروپاشی معامله هسته‌ای صحبت میکرد گفت که تحت هیچ شرایطی نمیتوان اجازه داد که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. حسن روحانی گفته است که اگر واشنگتن علیه کشورش تعزیرات اقتصادی جدید وضع کند، تهران در ظرف چند ساعت توافقنامه هسته‌ای خود را با قدرت‌های جهان ترک خواهد کرد. پایان اخبار.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
من محمد احمدی هستم با معرفی گزارش های این بخش از برنامه از رادیو آشنا صدای آمریکا. ریاست زراعت و مالداری لغمان به منظور بهبود محصولات زراعتی ده‌ها سبزخانه را در این ولایت ساخته است. مسئولان این ریاست میگویند که با فعالیت سبزخانه ها علاقمندی دهقانان این ولایت در پرورش محصولات زراعتی نیز بیشتر شده و زراعت لغمان رو به انکشاف است. ضیاءالرحمن حسرت خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا در این باره گزارشی را تهیه کرده است.
لغمان یکی از ولایات زراعتی در شرق افغانستان است که بیشتر محصولات زراعتی آن به بازارهای شرق و مرکز کابل صادر می‌گردد. وزارت زراعت و مالداری افغانستان برای بهبود و توسعه کشت سبزی در لغمان ده‌ها سبزخانه بزرگ را ساخته است که دهقانان این ولایت سبزیجات مختلفی را در آن پرورش می‌دهند. انجینر محمد جمیل خوشحال رئیس زراعت و مالداری ولایت لغمان با صدای آمریکا گفت سبزخانه های موجود و فعال در مناطق زراعتی شهر متلام و ولسوالی های جواریان فعالیت دارند که تسهیلات لازم را به زارعین فراهم نموده است. در ارتباط با تولید سبزی که لغمان دارای هوای خوب و مناسب می باشد، ما سبزخانه ها که 45 باب می شود و هر سبزخانه یان 4x2 زمین یا 400 متر مربع را احاطه می کند ساختیم. در آینده از سوی دفتر کاردیف با ما تا یک پلان که با وزارت هم پیشنهاد شده ما در عرصه تولید سبزیجات در لغمان خودکفا خواهیم شد و با هیچ نوع مشکل مواجه نخواهیم بود. انجینر محمد جمیل خوشحال افزود که وزارت زراعت و مالداری در حدود 25 فارم مرغداری را نیز در این ولایت ساخته است که بیش از 10,000 چوچه مرغ را در یک زمان نگهداری میکند. با گفته آقای خوشحال برای فروش محصولات زراعتی به خصوص سبزیجات لغمان یک مرکز در خود شهر متلا و مرکز دوم در ولسوالی علیشم ساخته شده و برای تولیدات زراعتی دهقانان بازاریابی خوبی در آن صورت میگیرد. دهقانان ولایت لغمان از فعالیت سبزخانه ها و فارم های مرغداری خوشند، اما از دولت و موسسات میخوان بیشتر کمک های زراعتی را به آنان توزیع کنند. شمس‌الدین یکی از دهقانان ولسوالی قرغی این ولایت است که هم ساله در 3 جریب زمین سبزیجات مختلف کشت میکند.
ما فعلا سبزیجات ما که میبره مارکت ها عرضه میکنیم، تا هنوز دگی آمادگی نداریم که ما نگاه کنیم شه به فروش میرسانیم. میشه تقریبا 10%، 15%، 20% ضایع داریم، ولی از روی مجبوریت میتانیم که به یک مارکت خود برسانیم. سیستم آبیاری ما بیخی همین نو پروژه که آمده، پروژه ملی مالداری و باغداری در سیستم آبیاری چیزا را به ما منظم ساخته و خود ماله به قادر استیم میفهمیم که باید چه قسم سبزی و درخت آبیاری شود.
در لغمان بیشتر دهقانان مصروف کشت سبزی هست. در لغمان بیشتر دهقانان مصروف بادرنگ، شلغم، گندنه، گشنیز، کرم، کاهو، پیاز و ملی سرخک، سبزی، پالک و ملی سفید از محصولات زراعتی این ولایت به شمار می رود. با اینکه تولید انواع سبزی در لغمان افزایش یافته است، اما به دلیل نبود سردخانه ها زمینه نگهداری این محصولات کمتر و ضایعات آن بیشتر است.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین افغانستان گفتمان سه‌جانبه ای را بین اتحادیه‌های کارگران، کارفرمایان و تنظیم کننده کار روی مسائل مرتبط به حقوق کار، شرایط کار، ایجاد شغل، نظارت و مدیریت بازار کار راه اندازی می نماید. در رابطه با جزئیات این نشست، سحر عظیمی مصاحبه ای داشته است با محمد یونس صدیقی، رئیس اطلاعات و ارتباط عامه وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین افغانستان.
در قدم نخست اگر در مورد اطلاعی اخیر وزارت کار امور اجتماعی اگر به ما معلومات بدین در مورد نشست سه جانبه‌ای که دارن.
قرار است که ساعت 9 بجه در انستیتوت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای افغان کوریا گفتمان سه جانبه بین کارگران، کارفرمایان و تنظیم کننده کار یعنی دولت که ما وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین جزء از او هستیم روی مسائل مرتبط به حقوق کار، شرایط کار، ایجاد شغل و نظارت و مدیریت بازار کار صحبت بکنند. و در این گفتمان رئیس سازمان بین‌المللی کار در افغانستان اشتراک میکنه، رئیس اتحادیه کارگران افغانستان، رئیس اتاق تجارت و صنایع افغانستان شاید استاد آزرخ شافیزی هم اشتراک بکنند و مؤسسات یونیسف، یونسکو، UNDP، بانک جهانی، آیلو و سازمان بین المللی کار اینا اشتراک میکنند. و همچنان در حاشیه همین گفتمان یا کنفرانس ما تفاهم‌نامه همکاری فیما بین وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین و مجتمع آموزشی تحصیلاتی مورا به خاطر جذب و شمولیت اطفال ایتام پرورشگاه افغانستان در این مؤسسه تحصیلی و آموزشی یک تفاهم‌نامه امضا شد.
به این مؤسسه تحصیلات عالی مورا چه خدماتی را برای اطفال پرورشگاه ها ارائه میکنن؟
طور که شما میفهمین که مؤسسه مورا یک مؤسسه تازه ایجاد شده با حمایت و همکاری های جدی خانم اول کشور ایجاد شده و در اینجا ای اگر یک مؤسسه تحصیلی که چی داره از طریق سیس و بعضی گپا کارش پیش میبره، اما این مجتمع میخواهد که تفاهم نامه را وزارت به او امضا کنه، اما در کمال ایتام پرورشگاه افغانستان اونا حتما به طور مجانی هست و این در بخش های مختلف داره، بخش های از ابتدا از کودکستان شروع تا تحصیلات عالی همه چیز داره، از بخش کودکستان شروع، از بخش ابتدایی و متوسطه و همینطور تحصیلات عالی هم چند رشته را آغاز کردن.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا، صدای امریکا.
در حالی که از عمر مطبوعات در افغانستان بیشتر از 150 سال نمی گذرد، اما در این جریان سیر حرکت آن مملو از فراز و نشیب‌های تاریخی بوده است که گوینده و شنونده هر دو از آن متأثر بودند. خبرنگاران لهجه را به عنوان زبان نمی پذیرند، ولی وارد کردن کلماتی که پشتوانه علمی و آکادمیک نداشته باشد آن را رد می کنند. در این مورد نسرین محمود عزیزی مصاحبه ای را با صدیق الله توحیدی، نماینده کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان، انجام داده است.
آقای توحیدی، به نظر شما از 1.5 قرن گذشته، یعنی از زمان انتشار هفته‌نامه شمس و نهار در 1872 تا به امروز، چه انکشافات در تاریخ مطبوعات افغانستان رونما شده باشه؟
دقیقاً اولین نشریه چاپی در افغانستان به نام شمس و نهار در زمان امیر علی شیر ایلان خان به چاپ رسید و بر نخستین بار هم مطبعه وارد افغانستان شد، مطبعه چاپ که چاپ سنگی بود و مطابع به نام های مرتضوی و مصطفی به فعالیت آغاز کردن. از همی آوان مردم افغانستان با جریده و روزنامه و نشریه چاپی آشنا شدند. اما سیر تکامل رسانه ها و مطبوعات در افغانستان همیشه فراز و فرود های زیادی را طی کرده، به همین خاطر در برخی از موارد تاریخ منفصل داره، خصوصا آزادی بیان و آزادی رسانه ها. در نخستین نظامنامه افغانستان پس از استقلال هم آزادی بیان با عنوان یک اصل پذیرفته شد و در زمان امیر امان الله خان هم رسانه های آزاد غیر دولتی و هم رسانه های دولتی توسعه چشمگیر یافت.
در مورد گسترش رسانه ها امروز چه خبر است که رسانه ها تا چه حد پیش رفتن در تنویر افکار عامه؟
ببینید، افغانستان یک کشور استبداد زده بود، یک واقعیت تاریخی افغانستان است. جز دهه دموکراسی و مقطعی کوتاهی در زمان امان الله خان و بعدشان یک دوره در زمان صدارت شاه محمود خان، شما چیزی را به نام آزادی بیان در افغانستان نمی‌یافتید. اما پس از ایجاد اداره موقت در نخستین بار مردم افغانستان فرصت یافت تا صدای خودشان را داشته باشند و سیمای خودشان را داشته باشند. بعضی ها فکر میکنند اینمی توسعه رسانه‌ای به ضرر افغانستان واقع شده و اتهاماتی را وارد میکنند. اما باور ما به عنوان کسی که جز کار خبرنگاری هیچ کار دیگه نداشتیم، می کار اصلی، باور ما این است که توسعه رسانه‌ای در افغانستان سبب شده تا مردم هر گروه قومی و سیاسی و غیر سیاسی افغانستان چهره های خودشان را در رسانه های داخلی ببینند. افغانستان دیگر نه یک صدا نیست، افغانستان صداهای افغانستان است و سیماهای افغانستان است که مردم میتونند به صورت کل افغانستان را از طریق صداها و سیماها ببینند و بشناسند.
از لحاظ نوشتار و گفتار و ادبیاتی که در رسانه ها به کار برده میشن، نظر شما چی است؟ آیا با استانداردهای ملی و بین المللی برابر است؟
باور من این است که زبان معیار زبان نوشتار است. زبان نوشتاری زبان معیاری است در هر جای. لهجه ها هیچگاه به عنوان لهجه معیاری نمیشه به عنوان مشخصه خاص پذیرفته شود، در حالی که امروز هم ساحه تعلیمات و تحصیلات فراخ شده و هم تعداد زیادی از نخبگان افغانستان از ولایات مختلف هستند که به صورت قطع نمیتونند تنها مثلا لهجه کابل را به کار ببرند.
و سوال آخری است که در کشورهای مترقی جهان، در بزرگترین دموکراسی های جهان، امروز سعی میشه که وحدت زبان حفظ شود. مثلا انگلیسی امریکا تا انگلیسی برتانیا فرق میکنه، اما سعی میشه که زبان این کشور با زبان دیگه فرق داشته باشه از طریق رسانه هایش. شما در افغانستان بعضی که رسانه ها از نشرات ایران یا از پاکستان شناخته شوند یا از تاجکستان، چی نظر دارین؟ فقط در یک جمله میخوایم.
هر چی که درست نوشته شود در زبان ما، یعنی فارسی در ما، و درست خوانده شود، به باور ما مشکل نداره. حالا که در آنجا استفاده میشه نمیشه، بحث جداست. اما هیچ وقت لهجه، مثلا لهجه به عنوان یک زبان پذیرفته نمیشه. لهجه گویش است، نحوه گویش است، اما زبان مشخصات و تعریف خاص خود داره. یا در پاکستان استفاده میشه نمیشه، در ایران استفاده میشه نمیشه، بحث جداست. علمی درست است، اما اگر بخواین تا چیزای تازه رو وارد زبان بسازن و پشتوانه علمی و اکادمیک نداشته باشن، مردم را بدآموز کنه، من مخالف نیستم.
تا تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در دیداری بی‌نظیر رئیس قوای مسلح ایران در ترکیه است. دوریان جونز خبرنگار صدای آمریکا از استانبول گزارش می‌دهد که دو کشور همسایه در عراق و سوریه به گونه فزاینده‌ای در رقابت هستند، اما دو جانب تلاش به یافتن زمینه‌های مشترک دارند. جنرال محمد حسین باقری، لویدریسیز قوای مسلح ایران، در رأس هیئت عالی رتبه نظامی و سیاسی وارد انقره پایتخت ترکیه شد. این اولین دیدار یک لویدریسیز ایران از انقلاب سال 1979 ایران به این سو می باشد. اونال سویکوز، سفیر پیشین ترکیه برای عراق، اکنون رئیس کنفرانس پالیسی انقره است. او می گوید که جنگ ها در عراق و سوریه رقابت های منطقوی را تشدید کرده است.
Iran is becoming a very important actor in the region, particularly in Iraq and Syria.
ایران به نقش آفرین بسیار مهم در منطقه، به ویژه در عراق و سوریه تبدیل می شود. به نظر می رسد که ایران مقاصد معینه دارد. و هنگامی که ما به روابط ایران و ترکیه با توجه به وضعیت عراق و سوریه نظر می اندازیم، واضح است که ترکیه و ایران در عین مسیر نیستند.
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، خود را مدافع حقوق مسلمانان سنی در منطقه قرار داده است و در جبهه انتقادی از پالیسی تهران در عراق و سوریه بوده است. اردوغان به شدت از رفتار با سنی ها توسط ملیشه‌های عراقی تحت حمایت تهران انتقاد کرده است. انقره یکی از حامیان اصلی شورشیان سوری است که با حکومت دمشق تحت حمایت ایران می جنگد. دیدار این جنرال ایرانی در زمانی انجام شده است که تهران، انقره و مسکو در آنچه روند صلح آستانه برای حل جنگ داخلی سوریه خوانده می شود همکاری دارند. این جنگ انتظار می رود که طی این دیدار بحث شود. سمی عدیز، نویسنده مقالات سیاسی برای وبسایت المانیتور، می گوید که این مذاکرات شامل قلمرو ادلیب یکی از آخرین ساحاتی است که تحت کنترل نیروهای شورشی است.
Idlib is a potential hornet's nest and there is infighting there between two radical Islamic groups, one more considered.
جنگ در ادلب بین دو گروه اسلامی افراطی است. یکی از این گروه ها کمتر هستی تصور می شود و توسط ترکیه حمایت می شود و گروه دیگر به تفکرات داعش نزدیک تر است. هنوز واضح نیست که این جنگ در ادلب چگونه به پایان خواهد رسید. بشار الاسد، رئیس جمهور سوریه، چگونه از این وضعیت استفاده خواهد کرد؟
سرحدات ادلیب با ترکیه همسرحد است و نگرانی فزاینده در انقره وجود دارد که اگر نیروهای حکومت سوریه آنجا را تصرف کند، ترکیه ممکن با سیل عمده پناهندگان مواجه خواهد شد که ممکن شامل بسیاری از جهادی‌های افراطی باشد. هفته گذشته انقره سرحد خود را بر روی ادلیب به دلیل نگرانی‌های امنیتی مسدود کرد. آمال کردهای منطقه نیز انتظار می‌رود در اجندای دیدار این جنرال ایرانی در سفرش به انقره باشد. دو کشور اقلیت‌های سرکش کردی تبار بزرگی دارد. همه‌پرسی استقلال کردهای عراق در ماه آینده زمینه مشترکی را فراهم خواهد کرد، به نحوی که تهران و انقره قویاً مخالف این رأی‌گیری می‌باشند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
و گزارش پایانی این بخش، دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، گروه‌های برتری طلب سفیدپوستان را محکوم کرد که در شهر شارلوتسویل در ایالت ویرجینیا دست به مظاهره زده بودند. آقای ترامپ گفت که نژادپرستی یک عمل شریرانه است. در همین حال باشندگان یک منطقه به نام دیل ری در بیرون از واشنگتن، پایتخت ایالات متحده، با نفرت ناشی از نژادپرستی مبارزه می کنند. دیبورا بلاک، خبرنگار صدای آمریکا، از منطقه دیل ری بازدید کرده که باشندگان آنجا می گویند جایی برای نفرت در آنجا وجود ندارد. این گزارش را میرویس رحمانی تقدیم می کند.
منطقه دلری در شهر الکساندریه در ایالت ویرجینیا و در فاصله نچندان دور از پایتخت ایالات متحده موقع دارد. باشندگان این منطقه میگویند که ارزش‌های سنتی آمریکا نوز هم در دلری جا دارد. فضای صمیمیت و صلح در دلری زمان تکان خورد که یک صبح پوسترهای ضد سیاه‌پوستان، مسلمانان و سایر گروه‌ها در نقاط مختلف این منطقه به چشم خورد. نیل شمپلین اسکانیل باشنده دلری است.
That type of hatred and those negative opinions aren't things that I associate with Delray, especially not in the community.
این نوع نفرت و عقاید منفی با نام دلری گری نخورده، به ویژه در منطقه که ما و نامزادم در اونجا زندگی میکنیم.
اما تاجران و متشبثان محلی تلاش دارند تا با نفرت ناشی از نجات پرستی از طریق نصب پوسترها مبارزه کنند. پتروس گیبری مالک یک دکان شیرنی فروشی است.
For me it was by putting the sign it was I have been adopted by this community.
او میگوید این لوحه ضد نجات پرستی را به خاطر نصب کردم تا نشان بدهم که من مربوط به این منطقه هستم. من اکنون بخشی از باشندگان این منطقه می باشم و در برابر هر گونه اقدام نجات پرستانه در کنار باشندگان این منطقه خواهم ایستاد. استیفنی رایت فروشنده آثار هنری در دلری می باشد.
We know everybody. Everybody knows everybody. We're all friends, colleagues, and it's just
تنفر ویژگی منطقه نیست. همه یک دیگر در اینجا میشناسن. همه با هم دوست و یا همکار هستن. و اقدام نجات پرستانه مثل یک حمله شخصی بر ما شمرده میشه.
دلری به حیث یک منطقه صمیمی و بردبار شناخته شده و در آنجا پیام های نفرت انگیز و عدم تحمل پذیری غیر قابل قبول پنداشته می شود. راد کوک رو رئیس اتحادیه باشندگان دلری می گوید هرچند قانون اساسی ایالات متحده آزادی بیان در آن کشور را تضمین کرده، اما نباید از این آزادی برای ترویج نفرت و نجات پرستی کار گرفت. در لوحه های نصب شده در دواخانه دلری نوشته شده که از ورود همگی به آن دواخانه استقبال می شود. ستیسی سوارتز شریک دواخانه دلری می گوید که کارمندان او از نژادهای مختلفند.
We have Hispanic employees, we have Muslim employees, we have Persian employees, we just have everybody. So it's very important to us that our customers also feel as welcome.
ما کارمندان اسپانیایی، کارمندان مسلمان و کارمندان ایرانی داریم. ما همه گیری در اینجا داریم. بنابراین برای ما بسیار مهم است تا مشتریان ما احساس پذیرایی کنند.
لوحه‌ای که بر روی آن نوشته شده نفرت پراگنی را رد کنید بیرون یک دکان فروش از باب نگهداری حیوانات نصب شده است. مالک این دکان میگوید که پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در آمریکا سخنرانی‌های مبتنی بر نفرت پراگنی افزایش یافته است، اما او میگوید که با این همه شعار باشندگان منطقه دلری این بوده است: نفرت پراگنی را رد کنید.
شنونده عزیز، در اینجا به ختم برنامه نخست صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا رسیدیم. لحظات بعد از همین موج رادیو خبرها و گزارش‌ها را از همکاران پشتو می‌شنوید.